اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه در مورد وضعیت بشری در افغانستان از تداوم نقض حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که مقام‌های حاکم به خاموش کردن صدای مخالفانش ادامه می‌دهد. یونما روز سه‌شنبه گزارش سه ماهه فوریه، مارچ و اپریل را در مورد وضعیت حقوق بشری نشر کرد که در آن موضوعات چون حقوق زنان و دختران، محافظت از غیر نظامیان، مقامات ملکی و نظامی از بق نظام پیشین، مجازات فیزیکی، فضای مدنی، استفاده از خشونت و محدودیت های جدید در رسانه ها را ارزیابی کرده است. این گزارش در آغاز به ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی حکومت طالبان اشاره کرده و این ممنوعیت را در تضاد با منشور ملل متحد خوانده است. حکومت طالبان گزارش هیئت معاونت ملل متحد را در مورد اجرای مجازات فیزیکی توسط محاکم این گروه رد کرده و گفته است که نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و دستاوردها در این زمینه به انصافی خواهد بود. ذبیح‌الله مجاهد با اشاره به گزارش اخیر یونما گفته است که تشویش‌ها و ادعاهای ملل متحد در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی به اساس بوده و سیستم قضایی در افغانستان را شفاف عنوان کرده است. سازمان صحی جهان میگوید که صندوق انکشاف قطر برای حمایت از خدمات ضروری صحی در 11 ولایت محروم افغانستان یک قرارداد را با این سازمان امضا کرده است. سازمان صحی جهان روز گذشته در بیانیه مفصل اعلام کرد که پول صندوق توسط قطر برای خدمات اولیه صحی، خدمات زایمان و توزیع تجهیزات صحی هزینه خواهد شد. کمک های مالی قطر در این راستا 2,200,000 خوانده شده است. سازمان صحی جهان گفته است که هدف مشترک این سازمان و صندوق توسعه قطر کاهش بیماری ها مرگ میر از طریق 89 مرکز صحی در افغانستان است. از سوی دیگر یک نهاد امداد رسان در بریتانیا می گوید که سال گذشته میلادی برای 630,000 نفر در افغانستان مواد غذایی توزیع کرده است. نهاد اسلامیک ریلیف از حمایت سخاوتمندانه همه تمویل کننده های خود قدردانی کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان یا AFGC بازداشت برخی از مسئولین و کارمندان رسانه ها در ولایت خوست را محکوم کرده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته است که 4 کارمند رسانه ها بازداشت نشدند، بلکه به خاطر شریک کردن بعض مسائل مهم رسانه‌ای فرا خوانده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری این افراد شده است. حکومت بریتانیا به شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. بریتانیا روز گذشته در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار وخیم خوانده بود. در این اعلامیه آمده است که خطر حملات تروریستی در افغانستان به ویژه در اطراف میدان هوایی کابل وجود دارد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که تقاضای قانونگذاران آمریکایی را مبنی بر تهیه گزارش کامل حکومت جو بایدن در مورد روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان برآورده نخواهد کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اعتراض به بازداشت عمران خان توسط پلیس نظامی این کشور از داخل محکمه عالی در اسلام آباد، حامیان این صدر اعظم پیشین پاکستان در شهرهای مختلف با نیروهای پلیس و اردو درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در جریان درگیری ها میان اعتراض کنندگان و نیروهای اردوی پاکستان در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان یک نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در درگیری های مشابه در شهرهای کراچی، پشاور، راولپندی و لاهور نیز از زخمی شدن چندین تن گزارش شده است. پلیس برای متفرق کردن اعتراض کنندگان از گاز اشکاور کار گرفته است. مقامات وزارت مخابرات پاکستان گفتند که در جریان خشونت ها دسترسی به رسانه های اجتماعی به شمول توییتر و در مجموع خدمات اینترنتی در اسلام آباد و دیگر شهرها قطع کردند. عمران خان هفتمین صدر اعظم پیشین پاکستان است که بازداشت می شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده دیدار میکند تا برای جنجال های موجود درباره میزان قرضه های حکومت امریکا رای حلی پیدا کند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپایی روز سه شنبه گفت که اوکراین برای ارزش‌های اروپایی که آزادی، دموکراسی، آزادی فکر و بیان ما را تشکیل می‌دهد در برابر روسیه می‌جنگد. خانم وان در لین در یک سفر ویژه به کیف پس از آن این سخنان را ایراد کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که پس از این کشور روز اروپا را با تمام اروپای آزاد جشن می‌گیرد. پس از حمله روسیه بر اوکراین با وجودی که کشورهای اروپایی کیف را از لحاظ نظامی کمک کرده و بر روسیه تعزیرات بیشتر را وضع کردن، درخواست این کشور برای شمولیت در اتحادیه اروپایی نهایی نشده است. کیف به خاطر عدم آغاز مذاکرات جهت بحث روی شمولیت اوکراین در اتحادیه اروپا ناراض به نظر می رسد. عربستان سعودی روز سه شنبه انتقال کمک‌هایش را به سودان در حاشیه مذاکرات میان نیروهای رقیب که در عربستان سعودی انجام می‌شود آغاز کرد. کم از کم دو طیاره C-1 از میدان هوایی ریاض به سمت بندر سودان پرواز می‌کند که در آن کمک‌های بشردوستانه و طبی به شمول خیمه، کمپل، مواد غذایی و ادویه شامل است. یک طیاره هم کارمندان ادارات مختلف سازمان ملل متحد را غرض توزیع مواد امدادی به سودان انتقال داده است. اسرائیل یک سلسله حملات هوایی را روز سه شنبه بر مناطق مزدحم باریکه غزه انجام داد که در آن سه فرمانده ارشد گروه شبه نظامیان جهاد اسلامی و 10 غیر نظامی کشته شد. وزارت خارجه چین روز سه شنبه اتهامات نزدیک شدن عمدی قایق‌های متعلق به یک شبه نظامی بحری چین به منطقه از آب‌های دریای جنوبی چین را رد کرد که در آنجا کشتی‌های هند و کشورهای آسیان تمرینات داشتند. وزارت خارجه چین در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر گفت تا جایی که ما درک می‌کنیم کشتی‌های ماهیگیری و تحقیقات علمی چینی فعالیت‌های عادی کاری خود را در مناطق بحری تحت حاکمیت چین انجام می دادن. هند و ویتنام از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. تمرینات دو روزه بحری آسیان و هند روز یک شنبه با شرکت کشتی های بحری و طیاره های هند، ویتنام، تایلند، فیلیپین، اندونزیا و برونی آغاز شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. استرالیا می گوید که یک اداره جدید دولتی را در مناطقی که در آن از زغال سنگ زیاد استفاده می شود از مواد سوخت فسیلی به سمت انرژی تجدیدپذیر هدایت خواهد کرد. قرار است این اداره در ماه جولای به کارش آغاز کند. اداره نزیر اتوریتی کارگران را در یافتن مشاغل جدید و آموزش حمایت خواهد کرد، سیاست های رسمی را هماهنگ کرده و با مالکین مشاغل مشوره فراهم خواهد کرد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. استرالیا دارای بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان توسعه یافته است. دولت میگوید که یک اداره جدید به نام نت زیرو اتوریتی به طور فعال تحول به اقتصاد انرژی پاک را مدیریت خواهد کرد. افزود که تحول جهانی به اقتصاد خالص پاک منبع عظیمی از فرصت‌های اقتصادی برای استرالیا است. گروه‌های تجاری، محافظین محیط زیست و دانشگاهیان خواستار تشکیل یک نهاد فراگیر برای کمک به هماهنگی انتقال انرژی استرالیا شدند. سازمان جدید توسط اتحادیه کارگری حمایت می شود که مشتاق هستند اعضایشان در بخش معدن و انرژی در اقتصاد سبز جدید آموزش ببینند. آنا آسکاربک مدیر اجرایی مرکز کلایمت ورکس یک سازمان غیر انتفاعی مستقل است. او روز سه‌شنبه به شبکه خبری استرالیا گفت که اداره نت زیرو اتوریتی تاثیر مثبتی خواهد داشت.
It's right for a national government to set this up, especially in an economy like Australia that has.
این درست است که یک دولت ملی این امر را به ویژه در اقتصاد مانند استرالیا که دارای یک دولت فدرال و دولت‌های ایالتی است تنظیم کند. اما همچنین این درست است که بالای سه حوزه تمرکز شود و آن حمایت از کارگران در مناطق پرانتشار است و همچنین هماهنگ کردن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در بسیاری از دولت‌ها و هماهنگ با سرمایه گذاران و شرکت هایی است که کارهای زیادی انجام خواهند داد.
استرالیا در نظر دارد تا سطح انتشار کربن را از سال 2005 تا 2030 43% کاهش دهد و تا سال 2050 آن را به صفر برساند. تولید برق در استرالیا همچنان تحت سلطه زغال سنگ و گاز است. با این حال تغییر به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر در استرالیا غیر قابل توقف به نظر می رسد. بر اساس گزارش ماه اپریل سال جاری، یک انجمن صنعتی به نام انرژی پاک 35.9% کل تولید برق استرالیا در سال 2022 را انرژی پاک تشکیل می‌دهد. این افزایش نسبت به 32.5% در سال 2021 بود. انرژی خورشیدی و بادی به منابع انرژی سبز استرالیا تسلط دارند. شورای انرژی پاک تخمین زده است که در حال حاضر حدود 3.4 میلیون خانواده استرالیایی دارای تخته‌های سولار روی بام‌های خانه‌هایشان هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تحلیلگران امور سیاسی و دینی افغانستان میگن در شرایط کنونی این کشور زمینه تطبیق مجازات بر پایه تعلیمات اسلامی فراهم نیست. این در حالی است که یونما از اعمال مجازات فیزیکی توسط محاکم طالبان خبر داده است. دکتر صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر سیاسی و مسائل دینی، در مصاحبه با فوزیه احسان در این مورد توضیح بیشتر دادند.
سعیدی صاحب، تشکر از وقتتان. به نظر شما مجازات فیزیکی که همکنون در حکومت طالبان صورت میگیرد چقدر با مجازاتی که در اسلام ذکر شده مطابقت داره؟
ما من حیث مسلمان بری مخالفت قرار داشتن نمیتونیم که کسی ادعا بکنه ما حاکمیت و قوانین اسلامی را تطبیق میکنیم و مسلمان مخالفش باشه. اما هدف از جزا انتقام گیری نیست، هدف از جزا زیر دیوار کردن نیست. یکی از اهداف چارگانه جزا تربیت است، تلاش است بخاطر از اینکه چون اینجا اعمال شنیع را کسی مرتکب نه. اما در اینجا دیده میشه که جزا برای جزا، جزا برای انتقام، جزا برای در اعدام کدام خوشی نیست که در اونجا صدها نفر بیه و از هم تو حالت رقدبار کسی خوشی بکنه. این سبب تأثیر است که چرا چونین انسانی با چونین مشکل مواجه شد، چی مشکلاتی بوده. در وقتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای یک سال تطبیق جزای قطعیت متوقف میشه به خاطر از این که گشنگی هست، این همه را بدون کنتکست گرفتن و این را در موارد زیاد صرف به شکل فرمال تطبیق کردن، عدم فهم از عمق قضایا در دین مقدس اسلام است.
طالبان میگن که به اساس شریعت اسلامی کار میکنه، یعنی به اساس قوانین اسلامی. آیا در شریعت اسلامی قانونی هم باید وجود داشته باشه یا چیزی که در منابع اسلامی وجود داره از قبل طبق همون پیش میتونن بره؟
خدمت عرض کردم که یک حدود است که در نصوص شرعی به صورت دقیق حسابی شده و به صورت کاملا توصیف شده طریق اثباتش وجود داره. دیگر تعذیرات است که در رابطه با تعذیرات فتاوای شخصی ده ها فتوا و ده ها طریق جزاها در نظر گرفته شده که در این تعذیرات همون قسمی که در ابتدا خدمت عرض کردم ضرورت به تدوین داره. تدوین از طرف این فتاوای شخصی در کتب مختلف نوشته شده که یک فتوایش و یک روایتش و یک دیدش طالب گرفته، اما بخاطر از اینکه حق تطبیق داشته باشه باید مشروع شوه. و این مشروع از کدام طریق میشه؟ که این حاکمیت حاکمیت مشروع باشه و مرجعی که او را تصویب میکنه تدوین میکنه او مشروع باشه. همچو مشروعیت و همچو تدوینی وجود نداره. در این صورت تطبیق از او اجازه نیست. به خاطر عدم فهم در عمق قضایا و در مبدا و در اساس است. متاسفانه هم خود یک نفر پلیس میشه، هم وکیل مدافع میشه، هم سارنوال میشه، هم مجری میشه و هم اجرا کننده میشه. هیچونین چونین عدالت عدالت اسلامی نیست.
آیا مجازات های اسلامی زمان در نظر میگیره عصر و زمانه؟ مثلا ما در عصر دیگه قرار دادیم و همو نویت جرم تغییر میکنه، نویت مجازات ها هم این چیزا را اسلام در نظر گرفته تعلیماتش؟
دین مقدس اسلام دینی هست که بعد از او دین دیگری نمی آید. احکام اسلامی به ذات خود، قرآن کریم به ذات خود، احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، این هدایات بشری و قوانین عام در موارد هست که قابل تطبیق است در عصر و زمان. اما امو قسمی که خدمت عرض کردم، مثال میارم، کسی که متهم به عمل زنا کسی را میسازه، چار شاهد عاقل بالغ چنان توصیف بکنه در حدیث حضرت پیغمبر است مانند چوب سرمدانی که در سرمدانی داخل میشه. شما برای من نشان بتین او آدم شنیره که در برابر چار مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق چنان عمل را اجرا بکنه که توصیف کرده من منحسی چوب سرمدانی.
سیدی صاحب، منظور اصلی شما ایست که یعنی در شرایط فعلی افغانستان حتی تطبیق تعلیمات اسلامی، مجازات اسلامی هم جای نداره؟ نظر با وضعیتی که اونجا جاریست؟
اول حاکمیت باید مشروع باشه، دوم قوانین باید مدون باشه، سیم برای تطبیق عدالت به شروط انفرادی تحقیق و بررسی شود. حاکمیت مشروع نیست، قوانین روشن نیست و حق کسی که متهم است تثبیت نمیشه. در این صورت با یقین که نه عدالت اسلامی تطبیق میشه و نه او هدف اصلی که وجود. اما به صورت مطلق منتفی کردن در صورتی که همچون شرایط وجود داشته باشه چرا نی؟ اما چون این شرایطی وجود نداره و مطمئنا ملاحظه را که شما گفتن و ما هم گفتن و در زمان عدالت عمر فاروق این برای ما درس است، این برای ما مبدأ است، این برای ما منبع است که به اساس از او عمل شود. و در شرایط موجود افغانستان، مردم افغانستان با سخت مشکلات عجیبی، ما نمیخوایم که تخلف جرم و جنایت به اصطلاح تشویق بکنیم، تشجیع بکنیم که قابل تطبیق نیست. اما در مجموع بدون در نظر داشت اینی مراحل، تلاش کردن به هر قیمت به نام حاکمیت اسلامی اسلام بدنام ساختن و بدون فلسفه و کنه ای جزاها را در نظر نگرفتن، ای بیقین مجاز نیست و عمل ندرست و غیر اسلامیست.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
وزیران خارجه چین، پاکستان و حکومت طالبان بر تلاش برای تأمین صلح و ثبات در منطقه تعهد کردند. در اعلامیه مشترک به دنبال پنجمین دور نشست وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان نشر شده است، همه طرف‌ها بر گسترش همکاری‌های امنیتی، انکشافی و سیاسی تاکید ورزیدند، ولی برخی از تحلیلگران می‌گویند که با در نظر داشت شرایط کنونی، عملی شدن تعهدات امنیتی امکان‌پذیر نیست. سعید عزیزرحمان در این مورد گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه چین، پاکستان و حکومت طالبان تاکید کردند که افغانستان با صلح و ثبات و سود منافع مشترک منطقه بوده و برای ترویج و تحقق این هدف همکاری سه جانبه را حیاتی خوانده‌اند. با دنبال پنجمین دور نشست وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان، وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه گفته است که هر سه جناح بر گسترش همکاری‌های امنیتی، انکشافی، سیاسی، با رعایت کردن اصول احترام متقابل، خودداری از مداخله در امور داخلی افغانستان و ترویج صلح و ثبات و بازسازی در افغانستان و رسیدگی به آزمون‌های امنیتی که امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند تأکید کرده اند. بر اساس این اعلامیه هر سه کشور همچنان تأکید کرده اند که به هیچ کس یا گروه با شمول تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و حرکت اسلامی ترکستان شرقی اجازه نخواهند داد که از قلمرو آنها برای فعالیت‌های دهشت افغانی استفاده کنند. ولی محمد هاشم دانش، یک تن از تحلیلگران افغان، تطبیق تعهدات امنیتی را دشوار می‌خواند.
به طور مثال باندې په عمل کې اوغیورونه په افغانستان کې ژوند کې التوسیږي دا د پاکستان د چین سره په مخالفت کې دي او د چین مخالفین دي. تی تی پی په افغانستان کې اوسیږي، ځایونه لري، گشت و گذار کې دا د پاکستان مخالفین دي. نو ما په ان باندې داسې غوندي فقط ډیپلوماتیک ژبه پکاريږي، په عمل کې دا شی امکان پذیر نه دی. په دې خاطر سره چې طالبانو په منځ کې د تی تی پی په اکله یا د دغه نور تروریستي ګروپونو چلته دي واحد نظر وجود نه لري. قندهار او کابل سره په دیدګاو کې مخالفت سره لري.
اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میافزاید که هر سه کشور بر گسترش دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به افغانستان نیز تاکید کرده اند. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخشی از پروژه اقتصادی یک کمربند یک راه چین می باشد که بیجینگ تطبیق آن را در سال 2013 آغاز کرد. آصف مبلغ، استاد پوهنتون در ترکیه، میگوید که با وجود نگرانی ها در قبال وضعیت در افغانستان، چین و پاکستان تلاش دارند تا از جغرافیای افغانستان برای موضوعات تجارتی و ترانزیتی استفاده کنند.
سال 2018 و بعد بحث بندر گوادر که توسط چینایی ها ساخته شد برای پاکستان اگه اهمیت اقتصادی بسیار بالایی را پیدا کرد و پاکستانی ها سعی میکنه که مسیر خودش را از پاکستان توسط افغانستان و کشورهای آسیای میانه و همچنین تبادلات را که با چین داره افزایش بده.
ایالات متحده ای امریکا همواره پروژه اقتصادی یک کمربند یک راه را با چشم شک نگریسته و آن را یکی از ابزارهای مهم بیجینگ برای گسترش نفوذ چین در جهان تلقی می کند. اما کرین ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، به این پرسش صدای امریکا که با گسترش این پروژه به افغانستان واشنگتن تا چه حد از افزایش نفوذ چین در منطقه نگران است، چنین گفت:
ما همیشه بسیار واضح بودیم که یقینا ما نگرانی داشته ایم، ولی بسیار واضح بودیم که چگونگی تعامل ما با چین از طریق منازعه نه، بلکه از طریق رقابت می باشد. ما در مورد صحبت ها و روابط دیگر کشورها که با چین دارند ابراز نظر نمی کنیم.
چین و پاکستان در حال بر شمولیت افغانستان در طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند که در طول یک سال گذشته روابط میان پاکستان و حکومت طالبان پرفراز و نشیب بوده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
عتیق رحیمی، نویسنده و کارگردان فرانسوی وانتبار، به عنوان یکی از داوران 76مین دوره جشنواره سینمایی کن در فرانسه انتخاب شده است. در این جشنواره که از 16 تا 27 ماه می ادامه دارد، 21 فیلم از سراسر جهان برای به دست آوردن جایزه نخل طلایی که معتبرترین جایزه این جشنواره است به رقابت می پردازند. عتیق رحیمی به صدای آمریکا گفت که در طول زندگیش بارها با عنوان عضوی از هیئت داوران جشنواره‌های سینمایی انتخاب شده، ولی انتخاب وی با عنوان عضوی از داوران جشنواره کن، یکی از 4 جشنواره مهم سینمای جهان، برایش بسیار با ارزش است. در مورد جشنواره کن و فیلم‌هایی که در آن انتخاب شده، لینا روزبه با عتیق رحیمی، نویسنده و کارگردان و عضو هیئت داوران این جشنواره، مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
بازی است وقتی که در سرزمین کنده میشیم، پرت و پلا میفتیم به بیرون، در یک فرهنگ دیگر، در یک تمدن دیگر، در یک زبان دیگر، مشکلات خود داره. ولی خب دیگر می زندگی است و همی جنگ و جدال های زندگی است. فرق میکنه که انسان در آغاز چی هدف را بر خود تعیین میکنه. بازی است وقتی که ما آمدم بیرون، مثل همین یک ساقه نی بودم که از نیستان جدا شدم دیگه، یا یکی خود را در آب بنداختم بیونم که آب مرا به کجا میکشانه، یا اینکه خودم کش میکردم که از یکم از خود، از این نی دور شده از نیستان چیز بسازم. دیگه تمام تلاش من بود که تحصیلات خود انجام بدم و بعد از او با مرشته و با مخاب و رویایی که داشتم کار کنم و زندگی من پیش بود.
بله، میپردازیم به این دستاورد بزرگ دیگه شما که شمولیت در هیئت داوران جشنواره فیلم کن امسال است. کمی روی نقش خود من حیث داور در این جشنواره برای بیننده معلومات بتوید که به طول کل جشنواره فیلم کن تا چه حد مهم است؟
خب دیگه فکر میکنم که قراره که شما نفهمین و تمام بیننده ها جشنواره کن از بزرگترین در جشنواره های دنیا است و میتونن نخستین هم از لحاظ هنری، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی برازا در چنین جشنواره به حیث هیئت داور بودن و آثار کارگردان های بزرگ جهان دیدن و قضاوت کردن خودش یک کلامترین بالندگی است و خود میبرم با واضح است. ولی خب در ضمن آدم کم جرأت هم میسازد.
بله، خب داستان ها و فیلم ها و کارهای هنری شما سوژه های مرتبط به افغانستان، زنان و مردم افغانستان را داره و افغانستان حال در یک دوران بسیار تاریک تحت تسلط حکومت طالبا به خصوص در سکتور هنری به سر میبره. تا چقدر نگران صنعت فیلم سازی و به طور کل سکتور هنر در افغانستان هستین و این وضعیت تا چقدر روی پروژه شما تاثیر گذاشته؟
خب واضح است و سن 20 سالگی از افغانستان آمدم بیرون و تمام ساختار ذهنیم در رمونجا بنایافت و هرچی که بخوایم پس دوباره به سرزمین خود و به مسائلی که سرزمین من درگیر ساخته با اونو میپردازم. تا وقتی که میرم در افریقا و در اونجا فیلم میسازم به نام بانی رودینی، واضح است در اونجا تمام همو درگیری هایی که در سرزمین من اونها را به گونه اصطلاح استعاری و تجبیع جستجو میکنم و در میان میگذارم. به می ترتیب وقتی که در جشنواره هم میاییم، تمام کوشش می است که وزیست یک چهره ای که او چهره ای که خودم استفاده کردیم، او چهره ای که خود در ذهنم است، در خاطره ام است، در عمق وجودم است، او رو به نمایش بگذارم و نشان بدم بعد دیگری را از افغانستان. واضح است نمیگم که من واقعا فقط تمام کارم به افغانستان مطرح میشه، ولی او چهره های مختلفی که دارم، بوده های مختلفی که از افغانستان دارم، از فرهنگ خود دارم، از اون تمدن که افغانستان مربوطش بود اونها را در میان بگذارم. مثلا اپرای شیر ما یاد کردیم، برای ما باز هم یک بازگشت بود به زبان ما و به تاریخ ادبی ما و به تاریخ نمایشی.
بله، خب تعداد زیادی از هنرمندان، فیلمسازان، خبرنگاران از افغانستان اکنون به فرانسه و دیگر کشورها مجبور شدن که مهاجر شوند. چه پروژه هایی را با اونا در تماس هستین؟ پروژه بر از اونا دارین یا خیر؟
بله، با 5 دوست عزیز که عبارت از آقای حسن دانش، صدیق برمک، نیلوفر پذیرا، یوسف شریفی و خانم سهیلا مجلی، اینا با اونها یک از طریق انترنت یک کارگاه فیلمنامه نویسی ایجاد کردیم به نام مشق فن که به مدت یک سال طرح‌ها را وقتی که انتخاب کردیم فرنامه نویس ها را و کارگردان ها را به حساب در کنارشان هستیم تا بتانن آنمو پروژه خود و طرحهای خود را به صورت با نرم های بین المللی بنویسند تا بتانیم اونها را به تولید کنندگان و پخش کنندگان فیلم معرفی کنیم و کارهایشان را برای بندازیم.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا ختم پیدا می کنم. دهی که دوباره خدمت شما دوستان قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی این موج خواهید بود. تا درود دیگر، بدرود.